سلام و شام شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا هنوز فیصله نهایی نشده است و از اعلام همه‌گیری ویروس کرونا یک سال گذشت. این ویروس تا کنون بیش از 2.5 میلیون نفر را در سر تا سر جهان به کام مرگ کشانیده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در سفر به ترکیه با مقام های آن کشور در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بحث کرد. انتظار می رود دسته دیگری از زندانیان افغان در ایران هفته آینده به افغانستان سپرده شود. و در ادامه سرکوب معترضان در بلاروس، نیروهای امنیتی دهاتن را در منسک بازداشت کرده. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقامهای ترکیه درباره تلاشهای صلح افغانستان در انقره گفتگو کرده است. خبرگزاری آنادولوی ترکیه به نقل از بیانیه ریاست جمهوری آن کشور گزارش داده که ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری از خلیلزاد پذیرایی کرد و هر دو در مورد گفتگوهای صلح بین افغانان در دوحه قطر بحث کردند. کالین گفته است که ترکیه به حمایتش از این مذاکرات برای دستیابی به یک رای حل سیاسی جامع و فراگیر در افغانستان ادامه می دهد. او افزوده است که ثبات در افغانستان به صلح و رفاه منطقه‌ای کمک می کند و ترکیه به همکاری خود با تمام ذینفعان به شمول ایالات متحده دوام خواهد داد. معاون وزارت خارجه ترکیه نیز با خلیلزاد دیدار کرده است. وزارت خارجه ترکیه در توییترش نوشته که آنها از پیشرفت اخیر در مذاکرات صلح افغانستان استقبال کردند و بر پشتیبانی دوامدار منطقه‌ای و بین‌المللی از روند صلح تاکید ورزیدند. خلیلزاد پیش از سفر به ترکیه از پاکستان، قطر و کابل دیدن کرد. به اساس گزارش‌ها او در دیدار با مقام‌ها در کابل و نمایندگان طالبان در دوحه طرحی را به هدف تسریع گفتگوهای صلح ارائه کرده است. گفته می شود برگزاری نشست به میزبانی ترکیه درباره صلح افغانستان شامل این طرح است. وزارت خارجه افغانستان می گوید که شمار دیگر زندانیان افغان از ایران روز دوشنبه هفته آینده به افغانستان انتقال داده خواهند شد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد اما گفته نشده که در مرحله دوم به چه تعداد از افغانهای زندانی در ایران به حکومت افغانستان تسلیم داده خواهند شد. پیش از این مقام ها گفتند که دولت ایران صدها زندانی افغان را روز چهارشنبه در مرز اسلام قلعه به حکومت افغانستان سپرد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه برادی آزادی در این باره بیشتر گفت.
به اساس توافق انتقال محبوسین میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روز گذشته به تعداد 306 تن از شهروندان افغان که در حبس و توقیف خانه های جمهوری اسلامی ایران زندانی بودن به افغانستان انتقال شد. به اساس این توافقنامه بقیه دوره حبسشان را این شهروندان افغان در افغانستان سپری خواهد نمودند.
بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در ماه نوامبر پارسال گفته بود که حدود 20,000 افغان در ایران زندانی‌اند و تهران آماده است آنها را به حکومت افغانستان بسپارد. به اساس گزارش‌ها این افغان‌ها به اتهام‌های مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر راهی از زندان‌های ایران شده‌اند. تیم ملی کرکت افغانستان در حالی که با از دست دادن 4 بازیکنش 545 دوش انجام داده بود از تیم زیمبابوه خواست که بتن کند. دومین بازی تست میان افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عرب امروز برگزار شد. حشمت شهیدی کرکتباز افغان 200 دوش انجام داد و تا آخر از بازی خارج نشد. تیم زیمبابوه 50 دوش کرد و هیچ بازیکنش از بازی خارج نشد. زیمبابوه فردا به بیتنگ ادامه می دهد. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. دست کم 5 معترض در شهرک میایینگ برما یا میانمار امروز کشته شدند. این را یک گواه رویداد و رسانه های داخلی گفتند. برما از زمان کودتای نظامی به این طرف با آشوب روبرو است. اردو ماه گذشته دست به کودتا زد و آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی برما را برکنار و بازداشت کرد. برما روزانه شاهد تظاهرات علیه کودتای نظامی است. معترضان خواستار برگشت دموکراسی در برما هستند. به اساس گزارش‌ها دهاتن در جریان تظاهرات در آن کشور تا کنون کشته شدند. نیروهای امنیتی بر چند آپارتمان در منسک پایتخت بلاروس شب هنگام هجوم برده و دهاتن را دستگیر کردند. این اقدام به دنبال سرکوب جاری معترضان صورت گرفته است. معترضان از الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس می‌خواهند که استعفا کند. فعالان حقوق بشر و رضاکاران گفتند پلیس خانه‌های بسیاری این افراد را در مناطق لیب یاتسنی و باراوایا تلاشی کرده است. بر اساس فهرست تازه‌ای که از سوی گروه موسوم به ابتکار داوطلب مستقل ارائه شده، بیش از 100 تن بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برند. هیچ توضیح رسمی در این باره داده نشده است. سرکوب معترضان ضد لوکاشنکو از ماه آگوست پارسال به این طرف روان است. لوکاشنکو 66 ساله که از سال 1994 در قدرت است، برای یک دوره 6 ساله دیگر برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. 10,000 تن از شهروندان بلاروس طی تظاهرات این انتخابات را پر از تقلب خواندند. و مجلس سنای ایالات متحده مریک گارلند نامزد پیشنهادی رئیس جمهور جو بایدن را برای مقام لوی سرنوالی و وزارت عدلیه امریکا تایید کرد. او بروز چهارشنبه با 70 رای موافق در مقابل 30 رای مخالف تایید سنا را به دست آورد. میچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنا یکی از 20 سناتور جمهوری خواه بود که به گارلند 68 ساله رای مثبت داد. مکانل در سال 2016 تلاش موفق برای جلوگیری از نامزدی گارلند به مقام ستر محکمه را رهبری کرده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر که در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیشبینی شده است. کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 12، پایین‌ترین 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 25، پایین‌ترین 4. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 12، پایین‌ترین 6. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 28، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 21، پایین‌ترین 11.
شش و 38 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. واشنگتن در مورد خروج نیروهایش از افغانستان تا هنوز فیصله نهایی نکرده. این را وزیر خارجه ایالات متحده گفته. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. از یک مقام امنیتی در مورد گزارش ها در پیوند به سقوط ولسوالی المار ولایت فاریاب پرسیده ایم.
ولسوالی المار نه تنها این سقوط نکرده، بلکه نیروهای پلیسی که در کماندانی امنیه ولسوالی المار گیر مانده بودند توسط کماندوهای ما نجات داده شده.
در ادامه ساکنان روستاهای ولسوالی قرقین جوزجان میشنوید که از عرضه خدمات صحی ضعیف در مراکز این ولسوالی ابراز نگرانی کردند.
یک دکتر نیست که به شکل خوبش ما را تداوی کنه.
آمپلاس هم ندارم، دکترم صحیح دکتر نیست. ما مردم بیخ به تکلیف هستم، به تشویش میمانم.
در مسائل بین المللی از یک سالگی شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر جهان برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن درباره خروج نیروهایش از افغانستان فیصله نهایی نکرده و هنوز هم در حال بررسی وضعیت می باشد. آنتونیو بلینکن در نشست با کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان این کشور از نظارت از روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هم خبر داده. این در حال است که حکومت افغانستان روند گفتگو با سیاسیون را در پیوند با روند صلح در داخل کشور افزایش داده و در ادامه امین دیدارها رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته با برخی از رهبران سیاسی ملاقات کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه گفتگوهای صلح افغانستان با گذشت هر روز وارد مرحله حساسی می شود، اما آمریکا هنوز هم در پیوند با یک بخش مهم توافقنامه‌اش با طالبان فیصله نهایی نکرده است. خروج تمام نیروهای خارجی تا پایان ماه می موضوع است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. آقای بلینکن روز گذشته در کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تا به حال فیصله نهایی در پیوند با خروج و یا عدم خروج نیروهای این کشور از افغانستان صورت نگرفته است، اما موضوع آنان در پیوند با پایان دادن به این جنگ روشن است و می خواهند که سربازانشان به خانه هایشان برگردند. وزیر امور خارجه همچنین به ضرورت تسریع روند صلح افغانستان اشاره کرده گفت آمریکا تنها تلاش نمی کند بلکه می خواهد که به شمول سازمان ملل کشورهای همسایه افغانستان را نیز در این تلاش ها سهم سازد، چون آنها در آنجا منافع خود را دارند و بر این روند تأثیر دارند. آنتونی بلینکن همچنین گفت که از روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان نظارت میکند و میبیند که یا طالبان به تعهدات خود عمل میکنند یا نه. آمریکا در حالی از نظارت از گفتگوها و پیشرفت این گفتگوها خبر میدهد که حکومت افغانستان گفتگوها با سران سیاسی را در داخل کشور به منظور رسیدن به یک بینش واحد شدت بخشیده است. به تازگی رئیس جمهور غنی با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، رئیس های ولس جرگه و مشران جرگه، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستام، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد و برخی از سیاسیون دیگر دیدار کرده است. ریاست جمهوری هدف از این دیدارها را تقویت اجماع ملی در پیوند با صلح عنوان میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
در این نشست همه اشتراک کنندگان بر ادامه حمایت از هیئت دولت افغانستان تاکید کردند و افزودند که دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی باید به تلاش‌هایش در این راستا ادامه دهند.
از سوی دیگر گفتگوها در دوحه در پیوند با مراحل بعدی گفتگوهای صلح افغانستان ادامه دارد. در تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با سادات اونال معین وزارت خارجه ترکیه دیدار کرده و روی روند صلح افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در حال صورت میگیرد که به نقل از رسانه ها قرار است نشست در ترکیه تحت نظارت سازمان ملل متحد و با اشتراک آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در پیوند به صلح افغانستان به تاریخ 27 مارچ برگزار شود. اما رادیو آزادی تا به حال نتوانسته تاریخ نشست را به گونه مستقل تایید کند. از سوی دیگر دیبرا لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در قطر از روز گذشته با هیئت طالبان و مقامهای وزارت خارجه قطر دیدار کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آنان در دیدار با بانو لاینز بر عمل کردن توافقنامه دوحه تاکید کردند.
در نشست بر علاوه بر وضعیت افغانستان در مورد مذاکرات بین الافغانی، عملی شدن پیمان دوحه و رهایی زندانیان، ختم کردن لیست سیاه و طرح جدید پیشنهاد شده از سوی آمریکا بحث صورت گرفت. از سوی امارات اسلامی افغانستان گفته شد که موضوع طرح تحت غور و بررسی قرار دارد.
سفر بانو لاینز به قطر پس از آن صورت گرفت که آمریکا خواستار سهم گرفتن بیشتر سازمان ملل در روند صلح افغانستان شد. در کنار این وزیر خارجه آمریکا پیش از این در نامه به رئیس جمهور غنی نوشته بود که در داخل افغانستان در پیوند به صلح اجماع داخلی را تقویت کند و این روند تسرع یابد. اما در کنار این همه چیزی که مهم است، همکاری صادقانه کشورهای منطقه در پیوند به صلح افغانستان است، چیزی که درباره آن دیدگاه‌های مثبت منفی وجود دارد.
از تحولات تازه در مورد روند صلح افغانستان شنیدید. روسیه هم کنفرانس را در رابطه به صلح افغانستان در 18 مارچ در نظر گرفته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در نشست خبری مشترک با همتایان ترکی و قطریش در دوحه گفت که کنفرانس روسیه یک پروسه رقابتی نبوده، بلکه هدف آن کمک به گفتگوهای صلح است که در دوحه قطر جریان دارد.
اگر دموکراسی نمی بود، استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می مانند.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
برخی از اعضای شورای ولایتی فاریاب امروز از سقوط ولسوالی المار این ولایت خبر دادند، اما دفتر مطبوعاتی قلوردوی 209 شاهین چیز دیگر میگوید. همکارم در این مورد با محمد حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در شمال مصاحبه کرده و در نخست در مورد گزارش ها در پیوند به سقوط ولسوالی المار پرسیده.
نه تنها که من این را تایید نمی کنم، بلکه یک گپ کاملا غیر واقع بینانه هستن. ولسوالی المار نه تنها اینکه سقوط نکرده، بلکه نیروهای پلیسی که در کماندانی امنیه و ولسوالی المار گیر مانده بودن توسط کماندوهای ما نجات داده شدن.
چه وقت نجات داده شد؟
بعد از ظهر، دقیقا حوالی ساعت یک و چند دقیقه کماندوها وارد ولسوالی شدن، نیروهای پلیس را از اونجا نجات دادن، چون اونا دیر مانده بودن در اونجا، کمی روحیهشان به هم ریخته بودن. اینا را در بیز انجینری که مربوط به اردوی ملی هستن انتقال دادن. در حال حاضر کماندوها در ولسوالی و کماندانی امنیه وجود داره، موجود هستن. حملات هوایی هم که امروز ساعت 10 بجه بالای یک تجمع دشمن در مربوطات ولسوالی المار اجرا شد. خوشبختانه 15 تروریست طالب به شمول 3 فرد کلیدیشان کشته شدن، تعداد سلاح و تجهیزاتشان هم از بین رفتن و همزمان عملیات هوایی با عملیات‌های زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی در حال حاضر هم در مربوطات ولسوالی المار جریان داره.
چه روز میشد که محاصره بودن اینا؟
ما دقیقا از چند روزش نمیفهمم، ولی اون چی که اطلاعات ما گرفتم اینا در همون ولسوالی بودن که بالاخره همراه طالبا درگیر بودن و راههایی که منتهی به ولسوالی نشده بودن تقریبا سر از اینا توسط طالبا بسته شدن و اونمو راهها توسط کماندوهای ما باز شدن و حلقه محاصره ای که دشمن داشتن و حلقه محاصره توسط نیروهای هوایی و کماندوها در هم شکسته شدند.
از نیروها هم تلفات بوده خبر می رسد
که مربوط به ما میشن. صرف 2 نفر از منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی ما زخمی گزارش شدند، ولی دیگر تلفات تا الان از خدا شخصا به ما گزارش داده نشده. از مردم ملکی هم الحمدلله کدام تلفات و ضایعات ندارند.
به نظر شما ولسوالی المار چقدر مهم است؟
نه تنها ولسوالی المار، بلکه در هر جایی که در اونجا ازدحام مردم وجود دارد، سکونت مردم زیاد زندگی میکنند، برای نیروهای دفاعی و امنیتی مهم هستند و نیروهای دفاعی و امنیتی در قبال تامین امنیت مردم متعهد هستند و جز مکلفیت های خود میدانند. به او اساس هر جایی که در شرایط مشابهی مثل المار قرار بگیره، طبعا نیروهای دفاعی و امنیتی وارد عمل میشن و برای از بین بردن لانه های توریستی دشمن اقدام میکنند.
پیوستن قماندان امنی المار به صفوف طالبان واقعیت داره؟ شما خبر دارین از این موضوع؟
در این مورد چیزی نمیدانم. من فقط صرف یک اطلاع دارم که یک نفر پلیس به طالبان تسلیم شدن، ولی از جزئیاتی که مشخص شد او پلیس کی بودن، چه کسی بودن، چه موقفی داشتن، هیچ چیزی معلومات ندارم.
بله، وضعیت فعلا در المار چگونه است؟
عملیات های ما جریان داره، عملیات های زمینی و هوایی جریان داره. البته نیروهای دفاعی و امنیتی بر بازار و ولسوالی و کماندانی امنیه حاکم هستن و یه عملیات انشاءالله انکشاف داده میشه به اطراف، یعنی در قریاجات اطراف بازار ولسوالی.
فعلا تعمیر ولسوالی المار به دست کی است؟ به دست شماست و یا به دست مخالفین؟
شخصا در حال حاضر کماندوها در ولسوالی و در کماندانی امنیت کماندوها هم دارن.
محمد حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر از من دختران دانش آموز از خواندن ترانه در افغانستان انتقاد کرده و گفته که وظیفه دولت حمایت از حقوق دختران است، نه محدود کردن آن. پاتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیای این سازمان به رادیو آزادی گفت تصمیم تازه وزارت معارف نگران کننده است. وزارت معارف افغانستان گفته که این تصمیم به درخواست خانواده ها گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تصمیم وزارت معارف مبنی بر منع سرودخوانی دختران دانش آموز بزرگتر از 12 ساله، نگرانی جدی سازمان دیدبان حقوق بشر را برانگیخته است. این سازمان این تصمیم دولت افغانستان را زمینه ساز محدودیت فعالیت دختران دانسته است. پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیایی این سازمان، به رادیو آزادی گفت: بسیار نگران کننده است در وضعیتی که خشونت مانع کار و فعالیت زنان و مشارکت کامل آنها در زندگی اجتماعی می شود. دولت افغانستان این محدودیت ها را بیشتر می سازد. دولت باید از مشارکت کامل زنان و دختران حمایت کند، نه اینکه آن را محدودتر سازد. وزارت معارف با اتخاذ تصمیم تازه دستور داده است که پس از این دختران دانش آموز بالاتر از 12 سال در همایش هایی که شرکت کنندگان آنها کاملا زن نباشند نباید سرود بخوانند. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این تصمیم به درخواست خانواده ها و خود دانش آموزان اتخاذ شده است.
بنا بر درخواست مکرر دانش آموزان و والدین گرامی، مبنی بر این که در دوره متوسطه و لیسه حجم درس ها بسیار زیاد هست و دانش آموزان نمی توانند که در کنار فراگیری دروس خویش و برنامه های تشریفاتی و اجرای ترانه ها و سرود ها هم وقت بگذارند. بنا تصمیم بر همی است تا در اجرای ترانه ها و سرود ها از دختران و پسرانی که در دوره ابتدای مصروف آموزش و پرورش هستند کمک گرفته شود. در کنار این در سال 1399
این تصمیم در حال گرفته شده که همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی در ماه‌های پسین، فعالیت زنان فعال در عرصه‌های فعالیت‌های مدنی، خبرنگاری و حقوق بشر با محدودیت‌های روبرو شدند. این محدودیت‌ها به این نگرانی‌ها دامن زده که ممکن است دستاوردهای دو دهه اخیر قربانی مذاکرات صلح شود. نهادهای دفاع از حقوق زنان بارها از دولت و جامعه جهانی خواستند که این دستاوردها از جمله حقوق زنان و دختران را نباید قربانی مصالحه با طالبان کنند. بر بنیاد معلومات وزارت معارف، شمار دانش آموزان دختر و پسر در سراسر کشور 1,136,000 تن است که از این میان 40% آن را دختران می سازند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم امروز اعلامیه داده و گفته که ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنونسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان، به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از یک سالگی شیوع ویروس کرونا برایتان خواهیم گفت. اکنون میشنوید که ساکنان روستاهای ولسوالی قرقین ولایت جوزجان از عرضه خدمات صحی ضعیف در مراکز آن ولسوالی ابراز نگرانی می کنند. بیشتر در این گزارش.
چندین زن باردار روستایی در عقب دروازه بخش ولادی و نسایی شفاخانه ولایتی جوزجان صف بستند. سلیمه 27 ساله از روستای خانتپه ولسوالی قرقین جوزجان هم به اینجا آمده. او میگوید در ولسوالیشان خدمات صحی مؤثر در دسترس نیست. سلیمه برادی وازادی این گونه توضیح می دهد.
درست است که کلینیک صحی داریم، اما در اونجا یک قابلی و یا یک دکتر نیست که به شکل خوبش ما را تداوی کنه. از او خاطر ما مجبور هستیم این قرار این خطر را در گردن گرفته تا شهر، یعنی تا مرکز جوزجان بریم و به شفاخانه مراجعه کنیم، به یک قابلی درست مراجعه کنیم و به او پول پرداخت کنیم. به این خاطر ما خیلی مشکلات در این ولسوالی ها می بینیم، بخصوصا می خرقین.
طبق آمار سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهای جهان با بالاترین میزان مرگ و میر مادران است. به اساس آمار پارسال، حدود 638 زن در هر 100,000 تولد زنده جان می‌دهند. خیر محمد از روستای دینار قرقین است. او از خرابی راه‌ها نیز شکایت دارد.
و یک مشکل عمده‌ای از این فاصله راه است که خیلی راه از ولسوالی قرقین به مرکز شهر دور هست و حتی راه‌ها همچنان خیلی خراب است. اگر یک شخصی به یک اگر مریضی هم دچار شود، وقت خیلی زیادی را می‌گیرد تا او بتواند به یک کلینیک و یا به یک شفاخانه برسد. هسته که تابتانه در اوجه خود تداوی بکنه و یا همچنان خود معاینه بکنن. به خاطر راه هم خیلی دور است و هم خراب است.
برخی از اهالی قرقین مسئولان امور را ملامت میکنند، اما دکتر عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت عامه جوزجان چیزی دیگری میگوید.
مشکل دایی است که یک تعداد هموطنان ما در بعضی اوقات مریضای خود مثلا انتقال میتن در جوزجان و در مزار شریف، ولی ما امکانات خوبتر از کلینیکا داریم. الحمدلله همه دوای ما تکمیل است، همه امکانات، همه سهولت ها موجود است. خواهش ما از اینا همی است که به کلینیک مراجعه بکنن، از امکاناتی که دولت برشان مساعد کرده از استفاده خوبتر بکنن.
دکتر خوشیوال میگوید که در ولسوالی قرقین یک شفاخانه و یک کلینیک صحی دولتی فعالیت دارد، اما قربان مراد از ولسوالی قرقین با اظهارات این مسئول حکومتی موافق نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از اعلام همه‌گیری ویروس کرونا یک سال گذشت. سازمان صحی جهان سال گذشته در 11 مارچ این همه‌گیری را اعلام کرده بود. تا کنون حدود 2.6 میلیون در سرتاسر جهان در نتیجه این همه‌گیری جانهایشان را از دست داده و 118 میلیون نفر دیگر هم با آن مبتلا شدند. آرش عمویون جزئیات دارد.
درست یک سال قبل از امروز به تاریخ 11 مارچ سال 2020 میدادی، سازمان صحی جهان ویروس کرونا را که به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش بود، همگیری جهانی اعلان کرد. اعلام همگیری ویروس کرونا 3 ماه بعد از آن صورت گرفت که جهان از اولین موارد ابتلا به این ویروس جدید در شهر ووهان در چین آگاه شد. این اعلام سازمان صحی جهان در سال گذشته جهان را تکان داد، اقتصاد را در سرتاسر جهان متوقف کرد و زندگی میلیاردها انسان را متاثر ساخت. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان در آن زمان گفته بود که در روزها و هفته‌های آینده انتظار می‌رود که تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا و شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آسیب دیده بیشتر شود. اینک با گذشت یک سال به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، همگیری ویروس کرونا باعث آن شده تا حدود 2.6 میلیون تن در سطح جهان جانهایشان را از دست داده و 118 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شوند. هرچند که تصور می شود هر دو رقم بسیار بیشتر از این باشد. در ایالات متحده ای آمریکا که بیشترین آسیب را از همگیری ویروس کرونا دیده، به اساس ارقام رسمی حدود 530 هزار تن در اثر ابتلا به کووید 19 جانهایشان را از دست داده و حداقل 29 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شدند. اما از اول جنوری به این سو موارد ابتلا، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و تعداد بیماران داخل بستر روزانه در ایالات متحده ای آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته، زیرا برنامه واکسین کرونا در این کشور به سرعت ادامه دارد. تا اکنون به حدود 62 میلیون تن در امریکا یک یا دو دوز واکسین کرونا تطبیق شده که 19% جمعیت بزرگسالان این کشور را تشکیل می‌دهد. در حالی که شماری از مناطق ایالات متحده ای آمریکا برای بازگشایی تلاش می‌کنند، کارشناسان صحی هشدار دادند که ممکن است نرم ساختن زود هنگام اقدامات صحی موج دیگر شیوع این همگیری را تقویت کند. در حال حاضر این موج جدید در شماری از مناطق اروپایی و آمریکای لاتین گسترش یافته است. برزیل بار دیگر یک رکورد به سابقه مرگ و میر ناشی از کووید 19 را ثبت کرد که 2286 تن در یک روز بود. زیرا نوع جدید ویروس کرونا که به نام P1 یاد می شود خیلی ساری بوده و به سرعت در بین مردم پخش می شود. در اروپا انتظار می رود که اداره دواهای اتحادیه اروپا واکسین کرونا ساخت شرکت جانسن ان جانسن را امروز 11 مارچ تایید کند و راه را برای 27 کشور عضو این اتحادیه هموار سازد تا تزریق 4 نوع واکسین کرونا را در کشورهایشان آغاز کنند. در این حال نوع بریتانیایی ویروس کرونا یا B11F در بسیاری کشورها گسترش یافته و تهدید موج سوم این همگیری را به وجود آورده است.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.